أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد
وآله محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در جلسه قبل در مورد کلام مرحوم نائینی در تبیین وجه دلالت امر بر وجوب صحبت میکردیم. عرض شد که مرحوم نائینی اصلا شبهه ثبوتی دارن که اصلا ما دو گونه اراده نداریم، اراده وجوبیه و اراده ندبیه. خب یه صحبت هایی تو جلسه قبل کردیم، به نظرم رسید یه مقدار این صحبت رو باز کنم بهتر هست. مرحوم آقای روحانی این تعبیر رو دارن که اگر در اراده تکوینیه هم ما دو قسم نداریم، اراده وجوبیه و اراده ندبیه، ولی در اراده تشریعیه ما این دو قسم رو داریم، و تحلیل میکنن بحث رو ادامه میدن. حالا ما یه مقداری در مورد اراده تکوینیه و اراده تشریعی اساس صحبت کنیم، حقیقتشون چیه و این بحث دنبال شه. ببینید، یک شخصی که یک سری کارهای فاعل مختاری که یک کارهایی رو انجام میده، آیون میگن که فعل اختیاری مسبوق به مقدماتی است، از علم به مصلحت و حب و شوق و اراده و یک سری مراحلی رو برای شیعه ذکر میگن. سلام علیکم. حالا صحبت سر یک انسان عادی، دست شما درد نکنه، یک انسان عادی، خب یک سری علایقی شخصی داره. خیلی وقتا یک فعلی که میخواد از یک سر بزنه مصداق مفاهیم کلی مختلفی هست. بعضی از اون مفاهیم کلی مورد علاقه انسان هست، محبوب انسان هست، بعضی از اونها مبغض انسان هست. و مثلا من میخوام این برم دم شیر آب بردارم بخورم. خب من دو تا محبت اینجا دارم، یک حب رفع آتش، یک حب راحتی. خب این رفع آتش من باعث میشه که من راحتیمو از دست بدم، خب باید یه مسیر رو طی کنم تا بخوام آب رو انجام بدم. اینجا حالا آقایون معمولا میگن که این کس رو انکسار میکنه و اون چیزی که محبت به اون شیئی تعلق میگیره که غالب باشه. اون من خیلی برام روشن نیست این مطلب که در مرحله حب کس رو انکساری صورت بگیره. به نظر میرسه که من این فعل رو از دو جهت داره، یه جهت این فعل رو دوست دارم به دلیل اینکه رفعتشم اون میکنه، یه جهت دیگه مبغوظم هست چون راحتی منو سلب میکنه. اینا منافاتی با هم ندارن کسرا انکسار. حالا اینو ما بحثش رو شاید بعدا تو بحث اجتماع امرونه مفصل در مورد صحبت کنیم، ولی به هر حال اگر در مرحله حب هم اینها کس رو انکسار نکنن که شاید اینجور درست باشه، در مرحله محرکیت من و تولید اراده در نفس من نه کس رو انکسار میکنن. یعنی اینا خوب به رفع آتش و خوب به راحتی و سعه، این دوتا حب هر کدومشون یک اقتضایی دارن، یکیشون اقتضای تحریک من داره به طرف اون ظرف آب، یکی از اینا اقتضای عدم تحریک و منع من از رفتن بود اون سمت آب داره. این دوتا با هم دیگه که تضاهم کردن، هر کدوم که غالب شد اراده بر طبق اون شکل میگیره. این اراده که شکل میگیره، اراده که دو قسم نداریم، اراده نطبیه، اراده وجوبیه، اراده شدیده، اراده ضعیفه، همچنان که مرحوم ناینی مطرح میفرمایند، کاملا درسته این مطلب که در مرحله اراده ما دو چیز نداریم. اراده اون چیزی هست که شوق اکید، به تعبیر آقایون شوق اکید مستتبع تحریک عضلاته. این که مستتبع تحریک عضلات این شوق انسان بشود، این تابع این هست که اون مصلحتی که تحریک، یعنی مصلحت از حبی که من دارم نسبت به تحریک عضلات اون شدیدتر باشه، یا حبی که نسبت به عدم تحریک عضلات دارم کدومشون قوی تر باشه. هر کدومشون قوی تر باشه اون غالب میاد، بر طبق او انجام میشه. عضلات رو من تحریک میدم یا تحریک نمیدم. ولی صحبت سر این هست که آیا در اراده های که به نام اراده تشریعی یاد میکنیم، اون رو باید با این اراده تکوینی یه مقایسه کرد یا نه بحث گونه دیگری هست. اراده تشریعی رو توجه بفرمایید، اراده تشریعی یه موقعی ما معنا میکنیم اراده صدور فعل از غیر. اگر همین مقدار باشه، خب این همون اراده تکوینی است و نتیجهش هم اینه که اگر من اراده دارم که این فعل از مخاطب صادر بشه، به هر نحوی که هست باید اون صادر بشه. اونی که اراده تشریعی هست این مقدار نیست، اراده صدور فعل اختیاراً عن المخاطب هست، قید اختیار داره. این قید اختیار مسئله رو یه مقداری تغییر میده. اگر قید اختیار نبود، فقط اراده صدور فعل از مخاطب بود، اونم دقیقا مثل همین اراده صدور فعل از خودم انسان بود که تا به اون مرحله آخر نرسیده، اون تفاهمات یک نتیجه نداده، منشأ تحریک نمیشه، منشأ تحقق فعل خارجی نمیشه. البته اینجا یه نکته دیگه هم پاش وسط هست، اون که آیا من بتونم اون طرف رو زور بکنم یا نتونم اون زور کنم طرف رو. اونجا طرفی که من، قدرتی که من دارم، قدرت بر فعل خودم بود، باید بید خودم قادر هستم به این فعل. اینجا قدرت بر فعل غیره، قدرت بر فعل غیره. خب باید برای اینکه بر فعل غیر قادر باشم ببینم میتونم زورش کنم. این اراده تشریعی نیست. اراده تشریعی اراده صدور اختیاری فعل از مخاطبه. خب صدور اختیاری فعل، اینجاها یک چیزهای جدیدی وسط باشه، وسط میاد. اون اینه که برای اینکه من مخاطب رو کاری کنم که اختیاراً فعل ازش صادر بشه، گاهی اوقات این عرض کنم خدمت شما، یه محظور اینجا وجود داره. اون محظور اینه که خیلی وقتها من نسبت به این که مخاطب احساس آزادی بکنه در عمل، این نسبت به این حب دارم، یعنی حبی که من دارم صرفا به این نیست که طرف مختار باشه با اختیار عمل خودش رو انجام بده. ببینید این مختار که ما میخواییم بگیم یعنی تکوینن مختار باشه، اختیار تکوینی در برای انجام عمل داشته باشه، ولی ما گاهی اوقات اختیار تشریعی بر انجام عمل هم محبوبه مونه. یعنی مطلوب من این هست که یعنی یکی از جهاتی که من محبوبم هست این هست که مخاطب من احساس زیق از ناحیه الزام شارع نکنه، احساس زیق از ناحیه الزام شارع نکنه. ما این بحث رو مفصلا در جای خودش بحث کردیم، دیدم آقای حائری هم روی این مطلب خیلی تکیه داره در همین بحثی، بحث مفصلی آقای استاد کاظم حائری در حاشیه مباحث الاصول داره در تحلیل حقیقت وجوب و استحباب و اینها، شاید منم بودم درسه ایشون این بحثا. ایشون اونجا مفصل در مورد حقیقت وجوب و استحباب بحث کرده، یکی از نکاتی که تأکید روش میکنه تأثیری که حب آزاد بودن مخاطب از جهت تشریعی، یعنی الزام قانونی، الزام حقوقی احساس نکنه، نه الزام تکفینی. اون یه بحثیه تو فرزن فعل اختیاریه، این در مواردی که من واجب هم باشه من اختیارم میارم، ولی این اختیار آوردن یه موقعی نفس واجب دانستن فعل یک مفسده ای داره. من عرض کردم خدمت شما یه موقعی بعضی آقایون هستن تو نماز واجب یک شکایی براشون حاصل میشه که در نمازهای مستحب حاصل نمیشه. تکبیر من، عموی ما در نمازهای واجبشه که میخواست بخونه الله اکبر نمیتونست بگه، همون ثقل مسئولیتی که در قبال اون نماز واجب هست گاهی اوقات منشأ میشه که نتونه، در حالی که نماز واجب گفته هم از جهت پیکره عمل که فرقی ندارن، همه مثل هم هستن، فقط یکیشون متصف به صفت وجوب شده. همین اتصاف به صفت وجوب و اینکه من احساس کنم مسئولیتی در قبال این فعل دارم گاهی اوقات من رو به دشواری و سختی میندازه و ظاهرا این لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک هم اشق علی امتی بالالزام، یعنی این الزام من منشأ مشقت بر مردم باشه. با امثال اینها ناظره به همون مصلحت در امر، مثلا در امرم که میگیم یعنی همین مصلحت در نفس امر نه در متعلقم. علاوه بر تقدیر اینجا یه سری نکات جدیدی وجود داره، اون اینه که گاهی اوقات من مصلحت در این هست که مخاطب احساس آزادی کنه. حب احساس آزادی با حب احساس حبی که نسبت به نفس متعلق داریم، این حبها با هم دیگه در تحریک من، در تحریک اون قانونگذار با هم دیگه کسر و انکسار میکنن. یه موقعی هست من برام خیلی مهمه که این کار انجام بشه، میگم بله، و مخاطبم به اصطلاح احساس ناراحتی کنه در این الزام، ولی چون برام خیلی مهمه که این کار انجام بشه واجبش میکنم. گاهی اوقات نه، اون حب الزام خود به عدم الزام و احساس راحتی، راحتی تشریعی که مخاطب نسبت به فعل احساس میکنه چیره میشه. اینو چیکار میکنم؟ اینجا میام امر استحبابی میکنم. امر استحبابی از یه طرف مولا رو، قانونگذار رو به اون هدفش نزدیک میکنه، خب بالاخره اینم یک نحو تحریکی داره، از اون طرف مخاطب هم اون احساس، یعنی هر دو هدفش تأمین میشه فی الجمله، البته نه به طور کامل، چون اون محبوب اولیش احیانا اگر امر الزامی بود ممکن بود بهتر تأمین بشه با امثال اینها. گاهی اوقات حتی اینکه من متعرض بشم، یعنی از مخاطب بخواهم که کاری را انجام بده، این مطلوبم نیست، یا به جهت اینکه اون مخاطب رو شأنش رو عرفه میدونم، از اینکه درخواستی ازش داشته باشم، درخواست وجوبی یا استحبابی، یا خودم رو عرفه از این میدانم که از مخاطب درخواستی بهت کنم. اینجا یه مرحلهش هم این هست که من از درخواست کردن کراهت دارم، ولی از ابراز مصلحت و ابراز حب کراهت ندارم، میگم من تشنمه، من نیاز به آب دارم، مثلا به مخاطبم درخواستی هم نیست، مخاطب متوجه نمی کنم. خب حالا مخاطب ممکنه با همین ابراز که من میکنم مخاطب تحریک بشه و بره اون کار رو انجام بده. یه موقعی هست حتی در این مرحله هم ممکنه مصلحت ندونم ابراز کردن، حالا یا به جهت عرف دانستن مخاطب، یا به دلیل میدونم اگر من ابراز بکنم مخاطب به زحمت میفته و امثال اینها، و خدا رحمت کنه یک آقایش محمد، از قولش محمد غربی نقل میکردن، میگفتن خدمت آقای استعبدالهادی شیرازی بودیم، استعبدالهادی شیرازی خب سیگار میکشید، نامینا بود اون اواخر، اینجور هی زمین دستشو به زمین میکشید و اینا، دنبال فندک بوده، هی میگفت متوجه نمیشدیم کیشون داره چی کار میکنه، به ما هیچ اشاره نکرد، هی یه مدت اون 10 دقیقه دیدیم دستشو هی داره به زمین میکشه، بعد متوجه شدیم که ایشون فندک میخواد، اینها فندکشو بعدشون به ایشون دادیم، بعد ایشون گفت اون العاجزه مثلا عباده صدقه، اون العاجزه صدقه، این تعبیر رو ایشون کرد. ببینید گاهی اوقات شخصیتی شخص مثلا استعبدالهادی هست، با وجودی که خیلی علاقه داره که سیگار بکشه و امثال اینها، ولی عرض کنم خدمت شما نمیخواد از مخاطب درخواست کنه، حتی ابرازم نمی کنه، دنبال کار خودشه، اون متوجه میشه. حالا به تناسب یه چیز رو پرانتز بگم، حالا یک چیز مربوط به نوح ربی خیلی زودتر دارم چیز میکنم. این رفیق ما آقای استعبدالله خیرسان از مرمای نخجوانی نقل میکرد، میگفت با مرمای استعبدالهادی رفته بودیم یه جایی، سیگار نداشتیم، هر دو سیگاری و اینها، بعد میگفت این جایی که ما رفته بودیم مهمان بودیم، بین اینجا و خونه بغلی یک راه‌های خالی بود، اینجا ها معمولا طویله موقت خونه ها بود که مهمان ها که علاقاشون و امثال اینا می آوردن اونجا یه مدت می گذاشتن، یه ساعت دو ساعتی که اونجا رفتن، بعد از اونجا برمی داشتن اینها. بعد این عرب ها خیلی وقتا مثلا سیگار که می کشیدن دیگه نصف کاره می شود، سیگارشو پرت می کردن از دیوار بیرون، مدتون محل این جایی که علاقا بودن که مشهون به روف و این چیزها بود، نیمه سیگار زیاد بود. خلاصه ما قرار شد که با هم دیگه از دیوار رفتیم بالا، رفتیم تو اونجا که از این نیمه سیگارها، شب بود اون مرحوم استعبدالهادی به من گفت دامن تو، یا استعبدالهادی دامنشو بالا کرد و من از لای این کثافات و اینها نصف سیگار، یه چهارم سیگار امثال اینا جمع کردیم، یه دامن سیگار شد. بعد آمدیم بالا و از این کاغذ سیگارهای قدیم بود، از اینا داشتیم، ولی خود توتونشو نداشتیم، میگفت یه دونه دستمال وسط تنگ کردیم همین سیگارا رو جمع کردیم، یه کود سیگار شد و امثال اینها. بعد اینا رو تا صبح نشستیم کشیدیم و اینا. میگو رفقا میگفتن سیگار روفمنه، سیگار معروف انگلیسیه روفمن، یه دو سیگار عجیبیه که میگو سیگار روفمنه، ترکیبی از انگلیسی و عربیه. بعد از رو ببینید قرار هم اینه که انقدر گاهی اوقات حب سیگار شدیده که طرف حاضره از دیوار بره بالا لای مثل روزا دنبال ته سیگار بگرده و امثال اینا، ولی از مخاطب چیزی درخواست نکنه. این درخواست کردن از مخاطب، حتی درخواست در حد استحباب، در حد اینجوری، یا حتی از اون بالاتر درخواست که چی ابراز تمایل هم نکنه، که ابراز تمایل هم نکنه، که این خودش یه چیزی هست. و این طبیعتاً در جایی که مخاطب هیچ گونه نسبت به ابراز تمایل و درخواست بغض داره، اراده تشریعی صادر نمیشه، نمیتونه ازش، نه حتی میگم از نوع اخبار هم اراده تشریعی هستند، سنخ اخبار هم صادر نمیشه. اگر از نوع عرض کنم نسبت به درخواست کردن از مخاطب بغض داره، خب ممکنه درخواست نکنه ولی ابراز کنه، که اینم یه مرحله از مراحل خواستن از مخاطب هست، ولی نخواستنه به اون معنا، به اون شکل. ببینید در مرحله‌ای که ما با چیزی به نام اراده تکوینی رجوع هستیم، اراده تکوینی این مراتب داره، یعنی ما چون ممکنه بغض من نسبت به الزام غیر باشه، اگر بغض من نسبت به الزام غیر باشه، یا به تعبیر دیگه خب به سعه و راحتی مخاطب رو داشته باشم، این حب و حب به عرض کنم خدمت شما، حبی که من نسبت به خود متعلق دارم، اینا نتیجهش این میشه که من از مخاطب درخواست بکنم ولی درخواست الزامی نباشه. ما دو جور درخواست داریم، درخواست الزامی، درخواست غیر الزامی. حالا اینکه فصل مقوم این دو تا درخواستیه، خیلی من نمیخوام اینا بحث مفصل کنم، حالا فرض کنیم فصل مقومشو اینجور بگیم که درخواست الزامی درخواستیست که اون مخاطب ما در ترک درخواست مذمت میشه، مذمت بر ترک مقومشه باشه، ولی در درخواست غیر الزامی در انجام فعلش مدح میشه ولی بر ترکش مدح نمیشه. مثلا فرض کنید که عفو انسان بر ترکش مذمت نمیشه، ترک عفو یعنی قصاص دیگه، چون حق داره انسان و حق قصاص داره، ولی بر انجام فعلش مدح میشه. حالا فرض کنید اینجوری ما تعریف کنیم و این رو فصل مقوم بدانیم، علیه تقدیر ما اینجا دو جور درخواست داریم. این که این درخواست چطور شده، درخواست الزامی شده یا درخواست ندبی شده، تابع این هست که آیا اون نسبت به الزام مفسده دارم، من بغض نسبت به الزام دارم، یا بفرمایید حب نسبت به راحت بودن و عدم الزام مخاطب دارم یا ندارم. این اراده در مورد اراده تشریعیه که یک نوع درخواست کردن از مخاطب هست. حالا اگر این رو هم توسعه بدیم به جایی که ابراز بدون درخواست هم بگیم، یک نوع یک نحوی از انها اراده تشریعی هست، اونم یه مرحله هست که ما میتوانیم گاهی اوقات از مخاطب درخواست الزامی کنیم، گاهی اوقات میتوانیم از مخاطب درخواست ندبی کنیم، گاهی اوقات میخواییم صرفا ابراز مطلب رو بکنیم. و این نکته من عرض بکنم، یه مطلبی مرحوم استاد محمد سعید حکیم داره، ایشون که انه میخواد بگه امر مولوی امری هست که من مقام مولویت خودم رو باید اعمال کرده باشم. الان یادم رفته که انه میخواد بگه امر استحبابی اصلا امر مولوی نیست یه چیز، الان یه بار دیگه باید مراجعه کنم. اگر این مولوی یه قدری به اصطلاح لفاظیه به یه معنا، یعنی نزاع لفظی، لفظی تعبیر بدی بود که تعبیر کردم، نزاع لفظی هست بین ایشون و دیگران، ما در واقع اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم اطاعت در جایی هست که مولا درخواست الزامی میکنه، درخواستش الزامی هست، ولی در جایی که مولا دوست داره که مخاطب آزاد باشه، خب معنا نداره که عقل بگه مخاطب باید انجام بده. خب مولا خودش میخواد آزاد باشه، خودش میخواد اون احساس ثقل نکنه، بگید عقل میگه که معنا نداره. اینجا عقل در جایی که درخواست غیر الزامی بکند، یا حتی درخواست غیر الزامی هم نکنه، ابراز محبت کنه، همه اینا موضوع حکم عقل هست به استحباب اتیان. یعنی بین اون جایی که درخواست غیر الزامی میکند و اون جایی که اصلا درخواست نمیکنه، صرفا ابراز محبت خودش رو نسبت به شی میکنه، حالا با ابراز محبتش و به ابراز دیمصلحت بودن، که اینا همه بیانات مختلف هست برای ابراز این که من میخواهم این فعل انجام بشود ولو درخواست از مخاطب به نکرده باشه، اونش مهم نیست. به هر حال عقل حکم میکنه در این که استحباب اتیان مخاطب و مدح مخاطب بر اتیان این فعل. این اکترم من ضمیمه بکنم که به خصوص اگر ما حکم عقل رو بازگشت به این بدیم که اصلا عقل حکمش یعنی مدح و ذم، خب این که دیگه روشن‌تره. عقل نسبت به اتیان درخواست الزامی شارع مدح میکند و ترک او را ذم میکند، نسبت به درخواست غیر الزامی و ندبی اون مولا و جاهایی که ابراز محبوب بودن اون فعل میکرده بدون اینکه درخواستی از وی صادر بشه، مدح میکنه اون شخص رو برای اتیان به اون عمل. حالا ما در جای خودش گفتیم که عقل فقط به صرفا از سنخ در سنخ ادراک نیست، اون فعل نفسانی عقل علاوه بر اون تحریکاتی داره، صرفا ابراز نیست. اونجا هم خب دو جور تحریک عقل میتونه بکنه، یک جور تحریک خود مرحوم ناینی به قبول داره دیگه که عقل دو جور تحریک داره، میگه در جایی که ایشون وجوب و استحباب رو به حکم عقل میدونه، در واقع این مفروغنن هست که در افق حکم عقلی ما دو گونه استحباب و وجوب داریم. حالا ما هم همین عرض میخواییم بکنیم، به هر حال در افق، این که در افق عقل ما استحباب یا وجوب رو داشته باشیم، تابع این هست که مولا چگونه اون واقعیت رو دیده، مولا چگونه اون رو، اگر ما واقعا مولا نسبت به یک شیء حب دارد و نسبت به الزامش ولی نمیخواد الزام کنه، خب اینجا این که عقل انسان حکم میکنه که لازم نیست انجام بدهی، به تبع این هست که شارع نسبت به الزام کردن مفسده دیده است، حب به سعه و راحتی نسبت به مکلف براش مطلوب بوده و این حب بر حب متعلق چیره شده، اون حب متعلق رو از مرتبه الزام خارج کرده به مرتبه استحباب تبدیل کرده. اینو میخوام عرض بکنم، ببینید آن چیزی که در اراده تشریعیه شارع دخالت دارد اون اراده تکوینیه نیست. اینه که میخوام تو جلسه قبل من این عرض کردم که آقایون اراده تشریعیه رو با اراده تکوینیه مقایسه کردن، در حالی که اراده تشریعیه ناشی از حب مولا هست، البته حبی که با حب نسبت به مخاطب و نسبت به ملزم بودن مخاطب و عدم ملزم بودن مخاطب کسر و انکسار کرده. حالا ما در مرحله حب در مورد شخص خود مولا ممکنه وجوب استحباب هم کسی بگه اون دو تصویر نداره مثلا، خیلی مهم نیست، ما تو اون بحثش نمیخوایم الان تو این صدد اون بحثش نیستم، ولی علا ای تقدیر مولا خوب به نسبت به متعلقش ممکنه با خوب به نسبت به عدم الزام تضاهم داشته باشه، نتیجهش میشه استحباب، درخواست استحبابی. پس درخواست استحباب که اراده تشریعیه ندبیه ازش یاد میکنیم، اراده تشریعیه وجوبیه و اراده تشریعیه ندبیه فارغش در نحوه تضاهمات در مرحله محبته، تضاهم محبت نسبت به متعلق با تضاهم نسبت به این که من حب دارم آزاد بودن مخاطب رو یا حب ندارم آزاد بودن مخاطب رو، که البته این حب نسبت به غیر از حب آزاد بودن خوب به درخواست و عدم درخواست هم هستا،
به عدم الزام.
نه نکته دیگه میخوام بگم،
به عدم
الزام. نه دو تا نکته رو با هم دیگه توجه داشته باشید. یه موقعی ما نفس درخواست گاهی اوقات یک مفسده هایی داره، درخواست کردن این باعث میشه که اون شی، این درخواست کردن اگر مفسده داشته باشه باعث میشه که یه موقعی درخواست مفسده داره ولی ابراز محبوبیت مفسده نداره، خب اینجا ابراز محبوبیت رو میکنه ولی درخواست هم نمیکنه. جایی که مولا درخواست ندبیه میکنه یا ابراز محبوب بودن شی رو میکنه، نتیجهش استحباب عمل هست عقلا، نتیجهش استحباب عمل هست عقلا. یعنی میخوام بگم که یه سری چیزهایی وسط دخالت داره در شکلگیری استحباب و وجوب. یک بحث خوب به متعلق، یک خوب نسبت به آزاد بودن مخاطب، بغض نسبت به نفس درخواست کردن، در خودگاهی خود این بغض دارم، درخواست کردن غیر از اون الزام و اینات نتیجهش الزامه، گاهی خود من نسبت به نفس الزام نفس درخواست کردن بغض دارم، این منشأ میشه که از من امری صادر نشه. البته این جایی که بغض نسبت به درخواست کردن باشه صرفا، ولی نسبت به این که مخاطب آزاد باشه یا آزاد نباشه، نسبت به او چیزی نباشه، این در این که از من امر صادر نشه دخالت داره، و الا ممکنه مخاطب از یه طریق اگر محبت منو درک کنه بفهمه که این محبت الزامیه داره. حالا این نکته اینو من جلسه بعد توضیح میخوام توضیح بدم، وقتی یه گذشت بهتره. یعنی ببینید ما در واقع برای این که وجوب و استحباب شکل بگیره، این وجوب و استحباب که ما از او به اراده تشریعیه یاد میکنیم بیشتر ناظر به اون مرحله محبته، نه ناظر به مرحله اراده تشریعیه. اراده تشریعیه چون ما در واقع این محبت میخواد به فعل اختیاری مخاطب تعلق بگیره، اگر این محبت اراده مکلف رو به دنبال می آورد، اراده نسبت به فعل اختیاریان کن او غیر اختیاریان، او اصلا باید این فعل از مخاطب صادر می شد ان الجائن و ان ضرورتن، که اون خلف فرض ماست. رو همین جهت ما مقایسه بین اراده، حالا اسمش هم اراده میگذاریم خیلی لطیف نیست، ما در واقع یک اعتبار درخواست طلب، همون طلب، همون طلب که هست بهتر از اون کلمه اراده است. طلبی که از مخاطب میکنیم ممکنه این طلب الزامیه باشه، ممکنه طلب ندبیه باشه، ممکنه اصلا طلب نکنیم، فقط ابراز محبت کنیم. یه نکته ریز اینجا هست، این رو من فردا انشاءالله تکمیلش میکنم. بنابراین ما در مقام، خلاصه عرض من اینجا اینه، ما در مقام ثبوت در جایی که از مخاطب میخواییم چیزی رو درخواست کنیم که در اون مرحله هست که وجوب عمل بر مخاطب یا استحباب عمل برای مخاطب شکل میگیره، دو گونه اعتبار داریم، دو گونه عملیات قانونی و حقوقی داریم. این که مرحوم ناینی تعبیر میکنه که ما تنظیر کرده اراده تشریعیه رو به اراده تکوینیه، درست نیست. عرض کردم اصلا اراده رو اینجا پاشو نباید وسط بکشیم، این اراده رو که پاشو میکشیم وسط، اسم میگذاریم به ایجاب رو به اراده تشریعیه مولا، استحباب رو به اراده تشریعیه ندبیه، این موضوع رو ما رو میبره به اراده تکوینیه و اون مشکلات رو اینجا ایجاد میکنه. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.